غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما حاط به الملك. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، بزرگواران، خوبان، بینندگان شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. دوشنبه سه شنبه شبی دیگر و برنامه مهدیار در خدمت شما عزیزان هستیم، همچنین استاد بزرگوار جناب آقای سید پورآذر. سلام علیکم باشین، داشته باشیم، برمیگردیم، پیگیر برنامه باشید. سلام علیکم جناب آقای سید پورآذر عزیز، خوش اومدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. استاد شریفی عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان و سروران عزیز. امیدوارم که در این جلسات بتونیم مطالبی رو بگیم که مورد رضایت حضرت ولیعصر قرار بگیره. در خدمت شما هستیم.
خب ما شاید حدود دو سال اندیست که با برنامه مهدیار در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که هدفش روشنگری و اثبات بطلان مدعیان دروغین مهدویت بود. چندین فرقه رو به هر حال نقد کردیم، مطالبی بیان شد از بهائیت و شیخیه و جریان منصور هاشمی یا همون علیرضا بابایی به عنوان خراسانی موعود، و این برنامه و این دو سال خوردی اختصاص داشت بیشتر به نقد فرقه و جریان احمد الحسن یا همان احمد ابن اسماعیل بصری. ما به جز این برنامه یک برنامه دیگه و هفته آینده به عنوان آخرین برنامه مهدیار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. انشالله بعد از به هر حال پایان این برنامه و بستن این فصل، فصل دیگری و برنامه دیگری در خدمت شما خواهیم بود و این مباحث مهدویت جمعه شبها ادامه خواهد داشت و در خدمت شما تو اون برنامه خواهیم بود. از جلساتی که در خدمت جناب استاد پورآذر بودیم به عنوان یک مستبصر و به هر حال شخصیتی که برگشتن به دامن اهل بیت و جدا شدن از جریان احمد الحسن، شاید ما چند ماهی در خدمت ایشون بودیم و کنار ایشون استفاده بردیم در نقد جریان احمد الحسن. موضوعات مختلف متنوعی را هم بیان کردیم و به هر حال الان شاید بکنم دو ماهی هست حول موضوع حدیث وصیت، مهمترین و اولین ادله احمد در اثبات ادعای باطل خودش، مطالبی رو خدمت شما ارائه دادیم، نقد کردیم این ادعا رو، به خصوص در موضوع ادعای امامت که پاسخهای مختلفی آوردیم بر حصر امامت، تعارض حدیث وصیت با عقیده مسلم شیعه اثناعشری که تواترن ثابت است که ما بعد از رسول خدا 12 خلیفه وصی، امام، هادی، بیشتر از این 12 تا نداریم، نه یکی کم و نه یکی زیاد، و 10 دلیل بر اثبات بطلان ادعای احمد خدمت شما عزیزان ارائه کردیم. تو این دو جلسه هم سعی خواهیم کرد این بحث رو تا جایی که امکانش باشه جمع کنیم، به خصوص حول یک موضوعی که احمد آمده است با یک ادعای گزاف دروغی که بعد از امام زمان 12 مهدی و 12 حجت خدا و 12 امام دیگر خواهند اومد که مجموع حجت‌های الهی بشن 24 تا به عنوان عقیده به مهدی. این خب جناب آقای سید پورآذر، ما انشاءالله سعی خواهیم کرد تو این دو جلسه مطالب رو جمع‌بندی کنیم. در خدمت شما بزرگوار هستیم.
بله، این بحث عقیده به 24 امام بعد از پیامبر خاتم که تا قیامت این 24 امام هستند که امور امت اسلامی رو به عهده میگیرن، از نظریه است که احمد الحسن بیان کرده. خب که ما عرض کردیم این عقیده و این نظر اختصاص به ایشون نداره. قبلا هم عده‌ای از فرقه های مختلف شیخیه و گروه های دیگه عقیده به 12 مهدی رو مطرح کردند و اونها هم برداشت های مختلفی از این روایات متشابه داشتند تا بتونن به اون اهداف تحریفی خودشون دست پیدا بکنن.
البته با یک اشتراکی بین، حالا اگر اینجوری نیست اصلاحش کنید، با یک نقطه اشتراکی که بین همه این فرقه ها بود، اونم این که اثبات کنن امامت و خلافت بعد رسول خدا بر 12 تا هست نشده، 24 تا است، عده دیگه به جز این 12 تا هستن و ما هم به عنوان مصداق این حدیث به اصطلاح وصیت یا 12 مهدی جز اون حجت های الهی بعد این 12 نفر هستیم. درسته این نقطه استاد؟
در مورد شیخیه اونها حس رو در امامت معتقد بودند و مهدیین رو طبق روایت بسائر و درجات که آورده شیعیان ائمه هستند و امام نیستند،
واسطه بین خود و امام میدونن.
اون رکن رابع یعنی بلد. غیر از بحث امامت یک جایگاه ولایتیه که در اعتقاد افراد مؤثره، یعنی کسی مؤمن هست که اعتقاد به ولایت هم داشته باشه و اون ولایت در مهدیین تجلی داشته که اینها به عنوان رکن رابع مطرح کردن. و این در شیعه تنها کسی که اومده این نظر رو، حالا اونقدر که من اطلاع دارم، حصر 12 امام رو قبول نکرده و معتقد به 24 امام و 24 خلیفه بعد از رسول الله شده، این فرقه مدعی یمانیه. اگرچه این روایات مهدیین در گذشته بوده، فرقه‌های دیگه ازش با بیان‌های دیگه‌ای استفاده کردند برای رسیدن به اهداف خودشون، ولی تنها برداشتی که صراحتاً با ضرورت شیعه در تعارض هست، با اعتقادات مسلم شیعی در تعارض هست، برداشتی است که احمد الحسن در مورد مهدیین داره که ایشون میگه این 12 مهدی مثل 12 امام اوصیا هستند، مقام امامت دارن و خلفای رسول الله روی زمین هستند. این عقیده که مهدیین هم مانند امام هستند، معصوم هستند و اوصیا پیامبر هستند، با روایات متواتر که حصر کرده اهل بیت علیهم السلام حصر کردند 12 ائمه رو در 12 نفر، با اینها در تعارض صریحه، ولی پیروان احمد الحسن نمیخوان این رو بپذیرن. دلیلش هم اینه که معمولا فرق افرادی که جذبش میشن احساسی جذب میشن، قلبی جذب میشن، بعد دیگه دنبال دلیل نیستن، صرفا میخوان یک سری مشابهت ها. این که روایاتی هم هست که ما رو تایید میکنه با یک تحلیل های سطحی، با یک برداشت های سطحی، صرفا میخوان اون تعارض درونی که بین عقل و قلبشون احساسشون در تعارض هست و دائما در خودشون دارن میجنگن که ببینن بالاخره این چیزی که من پذیرفتم توجیه علمی داشته باشه برای خودشون. خودشون نزد خودشون میان یک وجاهت علمی برای اون گرایشی که پیدا کردن درست میکنن. حالا براشون توضیح بده این برداشتتون نادرسته، چون گرایش قلبی پیدا کردن، چون پیشفرضهایی از قبل در ذهن و قلبشون رسوخ کرده و نمیتونن از اون خودشون رو بکنن و بدون پیشفرض به روایات نگاه بکنن. این همه روایات متواتر که ائمه بعد از رسول خدا 12 نفر هستند، اینها رو نمیتونن بپذیرن و دست به توجیهاتی میزنن که اصلا با روایات سازگار نیست. ما مثلا در مورد وصیت پیامبر خاتم روایات متعددی بیان کردیم که سه امام معصوم وصیت پیامبر خاتم رو، اون کتابی که پیامبر املا کرد رو حضرت علی علیه السلام به خطشون نوشتن، سه تا امام معصوم این وصیت رو باز کردن به اصحاب نشون دادن، از اول و تا آخر این وصیت رو قرائت کردن و فقط 12 امام در آنجا مطرح شده، ولی اینها چون پذیرفتن یک چیز رو، فقط میگن اون روایتی که شیخ طوسی از وصیت نقل کرده اون بر ما معتبره، باقی روایات ها معتبر نیست. وقتی که میگیم بابا تو کتاب های تورات و انجیل با صراحت بیان کردن، وعده دادن به پیامبری که پیامبر آخرالزمان موعود، شناسش و شناسنامش علامتش اینه که 12 وصی داره و نام اوصیاش رو ذکر کردن و کسایی که پیش پیامبر می اومدن برای تحقیق ببینن آیا این شخص همون پیامبر موعوده، از اوصیا 12 گانش در مورد اوصیا می پرسیدن ازش. این همه روایات منبع وحی که یک دوتا نیست، یکیه منبع وحی. این که پیامبران گذشته بشارت دادن به پیامبر موعودی که میاد و 12 وصی دارد، بشارت دادن گفتن پیامبر رو بپذیرید و اوصیا 12 گانش رو هم بهش تمسک بکنید، اینها رو نمیپذیرن، اینها رو همه کنار میزنن. چرا؟ چون فکر میکنن دوست دارن این درست باشه، دوست دارن این مدعی همون مثلا یمانی موعود باشه، همون مهدی موعود باشه، چون دوست دارن مطلب علمی و واضح و صریح و شفاف هر چقدر که بیان میکنیم نمیپذیرن متاسفانه. اگرچه هستن افرادی که تونستن چشم و گوششون رو باز بکنن و حق رو پیدا بکنن. این که بنده الان اینجا نشستم و دارم براتون بیان میکنم یک نمونه هستم، یک نمونه هم. باور کنید تعداد فراوانی هستن که به این حقیقت رسیدن و مستبصر شدن و اعلان براءت کردن از این فرقه و از این جریان و از این تحریفاتی که در این جریان نسبت به اصل اسلام و اصل تشیع واقع شده، ولی خب چون مثل بنده مسئولیت نداشتن، شناخته شده نبودن، حاضر نشدن بیان و این رو به صورت عمومی اعلان بکنن. ولی غالبا متاسفانه اون احساسات شدید و اون تعصبات باعث میشه که توجه به این نکات علمی نشه و اونم به خاطر همین مسئله است که تو روایات آمده غیبت حضرت ولیعصر انقدر طولانی میشه که خب عده‌ای تحمل نمی کنن. خب غیبت 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 1200 سال از غیبت آقامون گذشته، از غیبت مولامون گذشته،
روز دو فتنه ها بیشتر.
بله دائما ریزش ها زیاده. این که تو روایت آمده منتظر امام 12 باشید، عقیده به این 12 امام باعث نجات، نه غیر این 12 نفر. حالا شما در وسط غیبت در قبل از ظهور میایید یک امام ائمه جدید رو ایجاد میکنید، اگر چیزی باشد که مهدیینی باشه که ما میگیم خلاف روایات متواتره، اگرم باشه بعد از امام 12، نه اینکه ما از وصی زمانمون پیروی نکنیم، وصی جدید قرار بدیم بعد بگیم ما فرقه ناجیه هستیم چون از وصی داریم پیروی میکنیم. چه کسی داره الان از وصی پیامبر پیروی میکنه؟ چه کسی معتقده که الان وصی پیامبر امام زمانه؟
سوالی که ما جلسات قبل پرسیدیم، امام ناطق جریان احمد وصی کیست؟ امام زمان است یا احمد الحسن؟ یعنی سوالی که بله. مطرح که شما اشاره کردید، ما تو جن جلسه این رو مطرح کردیم. آقا یک سوال داریم از شما به عنوان اتباع احمد، امام ناطق شما امروز کیست بر روی کره زمین؟ سوالی که معمولا اکثرنشون ازش فرار میکنن، تفره میرن.
بله تفره میرن.
خودشون میدونن علتش چیه از این.
با اینکه تو کتاب‌های احمد الحسن ادعای امامت واضحه که امام زمان رفع شده، روح القدس از امام زمان منتقل شده به احمد الحسن، همونطور که تو روایات داریم خود احمد الحسن گفته که روح القدس در 12 امام و 12 مهدی یکیه، بعد از وفات هر امامی به امام دیگه منتقل میشه. میگه روح القدس از امام زمان به من منتقل شده. اذا حضرت الوفات در وصیت پیامبر خاتم، روایت شیخ طوسی رو میگه وفات اینجا معنی رفعه، یعنی اون تسلیم واقع شده، امامت تسلیم شده، چون وفات اینجا معنی مرگ نیست، معنی رفعه. امامت در ادعای احمد الحسن قابل انکار نیست، ولی به پیروانش که میگی احمد الحسن مدعی امامته، میگه نه، ایشون مدعی است که من یمانی هستم. چطور یمانیه؟ ولی امام زمان رو زد کنار، به جای امام زمان نشسته احکام نسخ میکنه، احکام تغییر میده. اگر یمانیه باید زمینه سازی بکنه.
حالا درد اینجاست آقای پورآذر، اینا علت کتمانشون رو خودشون هم میدونن. خب میدونن وقتی اگر اعتراف کنن که احمد امام ناطق است و الان امامت به ادعای او از امام زمان به احمد منتقل شده، امام زمانی دیگه در کار نیست، خب این کفر احمد رو ثابت میکنه و بطلان خودشون، چون ما الا ماشاءالله روایت
متواتر هست
از خود احمد در جلسات قبل آوردیم که اگر کسی در عصر غیبت ادعا کنه که امام زمان از دنیا رفته است قبل از ظهورش دیگه حضرت از دنیا رفته، این شخص مصداق کلام امام صادق است که جزء مارقین است و از دین خارج است. خب اینا رو خودشون هم میدونن، اصلا علتی که کتمان میکنن همینه، چون میدونن به محضی که اعلام کنن این مسئله را آقا ما قبول داریم بعد تبعاتشون بپذیرن، این روایات تناقضات و تعارضات کتاب احمد رو بعد بپذیرن و در نتیجه کفر به بطلان خودشون رو، چون خودشون میدونن همین رو کتمان میکنن. خب این که خیلی بدتره، یه موقع من قاصرم، من جاهلم، اطلاع ندارم، میگم نمیدونم، خبر ندارم، میگن خب این مطلب احمد، اینم روایات، حالا چی میخوای بگی؟ میگم نه دیگه، اگه این باشه که باطله، ولی اینا خودشون میدونن و میدونن هم این قضیه بطلانشون رو ثابت میکنه، اما حاضر به دست برداشتن نیستن. بله. یه مبنای درست کردن که اتفاقا ما تو برنامه دست انداز که نقد در حال اهل تسنن و وهابیت موضوع همونجا اینه، بحث تحریف و کتمان به عنوان یکی از مبانی اعتقادی مخالفین مکتب اهل بیت. من فکر میکنم توی این قضیه هم اشتباکاتی هست، چون الانم اتباع احمد تا جایی که بتونن، حتی خود جریان احمد مثل مکتب نجف که دیگه جریان مورد تایید احمده، تحریف در کتب احمد، آقا این نسخه قبلی با نسخه این نسخه جدید با نسخه قبلی تفاوت داره، مطالب تحریف شده، کتمان میشه، ازشون سوال پرسیده میشه، حاضر به جوابگویی نیستن، نهایتاً هم وقتی ازشون دچار شبهه میشن، به خصوص توی مناظرات و جلساتی باشون نشستیم، وقتی سوال مطرح میکنه میگه آقا ما با شبهه جواب نمیدیم، اصلا شبهه جواب نداره، شبهه رای شناخت حجت خدا نیست، ولش کن بیا از حدیث وصیت برات صحبت کنم. یعنی همون تحریف و کتمانی که جزء مبانی اعتقادی اهل تسننه الان شده جزء مبانی اعتقادی اتباع احمد، با علم به این که میدانن این نکته را اگر بیان کنن براش پاسخی نیست و بطلانشون رو ثابت میکنن. حالا یه نکته قشنگ که شما فرمودید، ما تو جلسات قبلی ثابت کردیم که حتی در کتب اهل کتاب از تورات و انجیل و کتابهای دیگه تصریح شده که این امت، امت آخر الزمان، رسول پیغمبر و رسول فرستاده آخر الزمان، خلفای او 12 نفر. روایات شیعه و سنی هم تواترن ثابته که خلفای بعد پیغمبر 12 تن به تعداد نقبای بنی اسرائیل و امرا، خلفا و حکما. پس این حتی در امتهای گذشته بهش اشاره شده. اما اینجا یه تفاوتیه بین مکتب و مذهب شیعه اثناعشری با آنچه که احمد امروز میگه، چون حرفا دیروزش تعارض تناقض داره. شما نکته رو گفتید، گفتید تو مباحث اعتقادی حتی طبق حرف احمد ما رو نباید، یعنی اساسا نمیشود از روایات متشابه عقیده اخذ کنیم یا از روایات خبر واحد، باید نص صریح باشد، جلی باشد، خدمت شما عرض کنم که تواترش ثابت بشه بخوام عقیده اخذ کنیم. نکته اینجاست بینندگان عزیز، در منابع معتبر احمد الحسن که خود این آقا نویسنده کتاب و یا جریان این کتابه، تصریح بین شده که اساساً قضیه مهدیین یه قضیه مبهمی است که نه تنها توش بحث متشابه بودنش ثابته، اساساً اهل بدون کتمان میکردن، مخفی میکردن. مثلا چرا پاسخهای روشنگرانه جلد 4 این رو با هم ببینیم بینندگان عزیز، اگه اتاق فرمان مانیتور بنده رو نشون بدم ممنون خواهم شد. پاسخهای روشنگرانه جلد 4 در صفحه 178 میگه در ضمن موضوع مهدیین جزء اسرار پوشیده است و این خودی که از آزمایش ها و فتنه های آخر زمان است. پیامبر و ائمه در برخی روایات به صورت گذرا به آن اشاره کردن تا این سر عظیم را حفظ کنند. بنابراین موضوع امامت پس از امام مهدی موضوعی است که اهل بیت آن را کتمان کردند. حالا خیلی قشنگه، موضوع مهدیین از امامت و نبوت خود پیغمبر و امامت ائمه اثنی عشر هم شد مهمتر، چون شریعت های گذشته و ادیان گذشته این خلفا رو، تعدادشون رو، حتی مصادیقشون رو ما روایت داریم که در جلسات قبلی آوردیم که وقتی کتاب رو آورد امیرالمؤمنین کتاب رو، اسامی ائمه رو خوند، اون شخص یهودی یا شخص مسیحی میگفت عینه این اسامی در کتابی که املا شده است به خط مثلا فلان فلان تا میرسه به حضرت هارون نوشته شده. امامت آقای احمد بصری و فرزندان این اهمیتش از امامت ائمه اثنی عشر هم بالاتر و بیشتره، چون اونها کتمان نشد، اعلام شد، اما امامت احمد بصری و فرزندانش اینها اهل بیت کتمان کردند و نگفتند. یا در کتاب دیگه دوباره پاسخهای روشنگر جلد 5 صفحه 194 میگه بر فردی که به مسئله اوصیای امام مهدی آگاه است پنهان نیست که آن از اسراری است که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش قصد پنهان کردن آن را داشتند، به خاطر حکمتی که خود می‌دانند و راز را نمی‌توان در هر زمان و مکانی پخش کرد، وگرنه دیگر راز نیست. به همین خاطر می‌یابیم که اهل بیت مهدیین را به خاطر اتمام حجت بر منکرینشان یا بر اهل زمانشان ذکر می‌کنند، ولی طبعاً به صورت اشاره ایما پنهان کردن و گاهی به صورت غیر آشکار تصحیح کردن. پس نسی نیست، متشابه هم هست، کتمان هم کردن. چون زمان امتحان به آنان در آن وقت نبوده، حالا علت میگه چون زمان مهدی نبوده که بیان بشه. استاد مگر شریعت های گذشته زمان امت ما بوده که بوده یا نبوده؟ نبوده. چطور در زمان حضرت موسی و حضرت عیسی بیان بشه خلافت خلفای اثنا عشر امت آخر الزمان؟ اما اینجا احمد این بهانه رو میاره، چون وقتش نبوده و چون مردم به دوازده ائمه ایمان نداشتن، چه برسد به غیر آنان؟ مگر امت حضرت موسی و حضرت عیسی به امامت ائمه اثنا عشر ما ایمان داشتن؟ اونا هم ایمان نداشتن.
خود پیغمبر رو
اینا احسن. بعد اینا هزار یک دیگه اشکال های خیلی سطح پایینه، یا ادله خیلی سطح پایین، بلکه به خلافت امیرالمومنین ایمان نداشتن. و اگر دقت کنیم به این که مسئله اوصیا امام مهدی در ضمن بلا و امتحانی که برای مردم آخر الزمان است، قطعا باید این امتحان و بلا برای اینکه صحیح باشد پنهان باشد، وگرنه بلا و امتحان نبود. خب اینم از مطالب احمد که من چکیدش گفتم، علتش به نظر من اینه. خب این آقا، ما تو روایتون داریم که در راه یکی از راه‌های نجات از فتنه های آخر زمان اینه که شما به همون امر اول، به همون امری که سینه به سینه به شما رسیده، همون اعتقادات مسلمی که سینه به سینه رسیده از به ما، به همون بمانید تا نجات یابید. مهدی این رو شما به هر کی بگید، آقا مثلا نشیدم چی هست اصلا مهدی این؟ آقا یک سریه، امر جدیدیه. اتفاقا تو روایات میگه کسی اومد ادعای امر جدید کرد، بفهمید که این آقا فتنگر است و راهش فتنه است و انتهاش زلالت و گمراهی. چون ما تو آخر الزمان امر جدید که این آقا این ادعا کرده نداریم. حالا یکسی روایت هست بحث امر جدید که اون اصلا قضیهش با این جداست. اون نمیگه امام از اون امر جدیدی میره، بلکه میگه مواردی رو میاد مطرح میکنه که اینها برای ما میگن در آخر الزمان جای خدمت شما عرض کنم که منکر و امر عوض میشه. خب این تشریح این تو مباحث بنا مهدی به سر جای خود، ما باید به امر سابق خودمون بمونیم.
واضح
و آشکار که نیست، که این امری هم نیست که از سابق سینه به سینه ما رسیده باشه.
دقیقاً
اینا همش اون تعارضاتی است که شما هم بهش اشاره کردید، در خدمتتون هستیم.
مقاله من مفصلا نوشتم منتشر کردم در مورد همین که حجت های خدا با ادله بیان و آشکار شناخته میشن و این شاخصه حجت‌های الهیه که مردم نمیتونن علیهش حجت داشته باشن و حجت‌های الهی بر مردم حجت دارند. ادله باید واضح آشکار باشه. تو روایات مفصلا بیان شده که خداوند به حکمتش و عدالتش مردم رو دعوت میکنه به اون چیزی که میدانند، نه به اون چیزی که نمیدانند. این تو روایات صریحا بیان شده، یعنی اهل بیت بیان یک چیزی رو مخفی بکنن از مردم، مردم ندونن، بعد مردم رو با اون چیزی که نمیدانن امتحان بکنند. این خلاف حکمته، خلاف عدالته. در روایات صریحا تصریح شده کسی که چنین ادعاهایی میکنه میخواد با اخذ به متشابهات همین عده‌ای از ضعفا رو یا افرادی که ساده دل هستن اونها رو فریب بده، جذب خودشون بکنند، وگرنه حجت‌های الهی با ادله بیان و آشکار، با ادله‌ای که هیچ خللی در دلالتش وجود نداره، با اینها خودشون رو معرفی میکنن. لذا تو ادعای احمد الحسن میبینیم که غالبا مطالبی که بیان شده، آیاتی که بیان شده، آیات متشابهه، با تفسیر باطل خودش ادعی رو جذب کرده. روایاتی که بیان شده روایات متشابهه، بیانی میاد ارائه میکنه، مثلا تو یک روایت 5 احتمال برای معناش هست، ایشون میاد یک ششم احتمال جدید، ششمی رو بیان میکنه. خب آقا روایت که 6 تا احتمال هست، چطور یک شخص میاد این ادعای احمد الحسن رو در مورد این روایت میپذیره و به سمتش جذب میشه؟ فتنه اساسش همینه، با تمسک به متشابهات که معنای صریحی نداره دست اون فتنه‌گر بازه، هر معنایی رو نسبت بده به این آیه، نسبت بده به این روایت و مخاطب هم گمان میکنه که این امر جدیدی آورده، این نبوده از اول. نمیگه که بابا این تفسیر به رأی در روایات بیان شده، کسی که حجت الهیه با متشابهات خودش رو اثبات نمیکنه، به متشابهات تمسک نمیکنه. این ویژگی کسایی است که تو قلبشون زنگاره. و اما الذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، کسایی که تو قلبشون زنگار هست از آیات متشابه استفاده میکنن، پیروی از متشابهات میکنن. چرا؟ چون تو اونجا میتونن فتنه کنن، چون تو اونجا میتونن تأویل هر جور که میخوان معنا رو به آیه و روایت نسبت بدن. لذا راه نجات پیروی از ادله بیان محکم و آشکاره. تو بحث روایت مهدیین هم همینه. ما با آقای دیانی که مناظره داشتیم تو گروه مهدویت، خب یک گروه پشتیبانی بود، بنده به عنوان مناظره و گفتگو کننده در این بحث علمی میگفتم بحث اسم مناظره روش نذارید، مکتب اجازه مناظره نداده، مکتب تایید کرده برای بحث و گفتگوی علمی. ما روایات رو اومدیم تواترش رو بحث بکنیم که آقا این روایات متواترن. چند نفر از دوستانی که تو گروه پشتیبانی بودن از پیروان احمد الحسن، ببینید چقدر این روایات بر خودشون دلالتش ضعیفه که
محکم نیست،
وحشت کردن، گفتن آقا از این طریق نرید اونجا مناظره کنید، بحث کنید. چرا؟ چون اینجا روایت تواتر نداره، تواترش نمیشه اثبات کرد. و واقعا هم چند جلسه رفتیم جلوتر دیدیم که روایتی که در کتب معتبر نقل شده باشه، سندش هم که این راویا چه کسایی این روایت رو نقل کردن بیان شده باشه، جز 4 تا روایت، باقی روایات سندشون اشکال داشت، اصلا سند نداشت. سند
هیچ کدوم از اینا سند معتبری نداره،
اصلا سند نداره که اصلا این معتبر است یا نه، کی نقل کرده اصلا. تو کتب غیر معتبر غالبا نقل شده، اون هم که تو کتاب معتبر نقل شده سندی که دارن یا مرسله یا مشترک. به هر حال
راوی ناسبی داره، راوی اهل سنت داره، روایت مرسل هست. بعد اکثر علما هم که نقل کردن به عنوان نقد و رد این روایت نقل کردن. این نکته که فرمودی نکته مهمیه. حالا آقا مثلا یک نمونه شیخ طوسی که حدیث وصیت رو نقل کنه، حرف خود احمده که آقا این در حجت بودن این روایت همین بس که یک شخصی مثل شیخ طوسی، عالم، خبیر، دانا، آگاه به رجال، اینجا که میرسه از شیخ طوسی کل تعریف تمجید، ایشان این روایت رو در کتاب مهمترین کتاب اعتقادی خودش ذکر کرده. که من با یکی از نکته که گفتید خاطری از مناظره، من با یکی از آونت و احمد مناظره میکردم، گفتم این حرف احمده. گفت بله درسته. گفتم خب احمد دروغ گفته و طبق دروغش، علاوه بر دروغ گفتن، من بطلان احمد رو طبق مبناش ثابت میکنم. گفت چطور؟ گفتم پس اگر به تنهایی، چون حرف احمد اینه، به تنهایی همین ذکر این حدیث توسط شیخ طوسی که با این وجاهت علمی این رو ذکر کرده به تنهایی کفایت میکند برای اینکه ثابت بشه این حدیث درسته و معتبره. گفتم پس وقتی من حرف شیخ طوسی رو تو انتهای این باب آوردم که میگه این حدیث و این اعتقاد بطلانش از بدیهیات، به تنهایی شیخ طوسی برای بطلان این عقیده کفایت میکنه. نکته که شما فهمیدید واقعا همینه، درست. خب سر اگه اجازه بدیم میان برنامه داشته باشیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما و بینندگان عزیز خواهیم بود. استراحت کوتاهی بکنیم برمیگردیم.
تو دورم
چرا نمی آیی؟ به خون نشست گلویم ز بغض دوری و باز، خمار بوی حضورم چرا اگر چه ساکت و خاموش و خیره می نگرم، گمان نکن که صبورم چرا نمی آیی؟ به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی؟ ببین که دیدم از دوریت چنان دریات، چراغ چشم نمورم چرا نمی آیی؟ چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم چرا نمی آیی؟ 1180 و چند سال گذشت که در به در پی نورم چرا نمی آیی؟
نفس نفس به امید رسیدنت از را، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی؟ در انتظار ظهورم چرا
نمی شود تو تا آیم کنی که قبل از مرگ، اگر به کار بیایم برای تان نفسم یبن الحسن ابن الحسن یا ابن الحسن.
خدایا قسمت میدیم به حق بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها، امسال و سال فرج چشمان گناهکار ما رو لایق دیدار آقا بگردان انشاءالله. خب جناب استاد پورآذر در خدمت شما هستیم. همونطور که فرمودید تواتر ادعای مهدیین رو که خود اتباع احمد هم اعتراف دارن چنین ادعایی ادعای گزافی است. دیگه چه ادعایی رو مطرح کردن؟ حالا بعد تواتر شما به عنوان کسی که به هر حال مسئول اصلی علمی این جریان بودید، تواتر رو بذاریم کنار، برای اثبات این عقیده باطل دیگه چه دنبال چه راهکاری گشتید؟
بعد همونطور که گفتم چون این عقیده رو پذیرفتن و حالا یا میدونن که دلیل محکمی نداره، شجاعتش رو ندارن بیان بیان بکنن، یا به هر حال چون معتقدن به رؤیا و اینها به عنوان نص مستقیم، با رؤیا این عقیده رو پذیرفتن، لذا به هر چیزی چنگ میزنن تا اثبات بکنن این عقیده ما خلاف روایات نیست و ما خلاف روایات حرکت نمی کنیم، اعتقاد خلاف روایات نداریم، چون مدعی هستند که ما فقط تمسک به صقلین کردیم، شما به صقلین تمسک نکردید. خب ما روایات رو داریم میاریم بیان میکنیم که صقلین قرآن و اطرد خلاف اعتقاد شما رو داره بیان میکنه، ولی اونها چون دیگه با رؤیا و این تمثلات شیطانی که رؤیای صادقه نیست به این امر معتقد شدن، دنبال هر ولو یک اشاره‌ای به اعتقادشون داشته باشه در روایات، اون روایت رو به عنوان مؤید خودشون ذکر میکنند و شاید اگر در خلوت خودشون با وجدان خودشون بشینند و تأملی بکنند، شاید یک راه نجاتی برای همه باشه که بدونن این همه مخالفت با روایات متواتر باعث ضلالت و گمراهیه، هم خودشون گمراه میشن هم دیگران رو گمراه میکنن. لذا اینها توی جمعی که ما بودیم به عنوان پشتیبان علمی میدونستن که این روایات مهدیین روایات متواتری نیست، چون این روایاتی که مثلا شیخ ناظم عقیلی تو کتاباشو برده محتواش شدیداً با هم متفاوته. 40 تا مثلا روایت رو برده، به هر روایتی که ادنا میشد یه جور چسبون به روایات مهدیین
و تا صد ربطی نداره، مثلا زمین از حجت خدا خارج نیست، پس این ثابت میکنه بعد امام زمان.
اونها رو عرض میکنم بله. حالا
اینا چیزایی که اصلا ربطی به قضیه نداره، نیست یک تدلیس و سوء استفاده است.
به عنوان قرائن که میاره قرائن میارم، ولی خود این که میخواد بگه یک روایت داریم، این روایت داره میگه بعد از امام زمان مهدیین هستن، خیلی از این روایات این محتوا رو ندارن
اصلا،
ولی به عنوان این که یک میشه یک جور چسبون با بیان تحریفی خودشون، میان روایات مختلفی رو به بحث مهدیین نسبت میدن. به هر حال خودشون میدونن این روایات از لحاظ محتوا خیلی متشتته، مختلفه، نمیشه یک مضمون واحد ازش استخراج کرد، که هی ادعا میکنن روایات مهدیین تواتر معنوی داره، یعنی یک محتوا با سندهای متعدد نقل شده. خب این یک محتوا رو بر ما بیارید، 10 تا روایت بیارید محتواشون یکی باشه، بعد سند داشته باشن، اینکه مثلا قاضی نعمان تو معانی الاخبار بیاید یک روایتی رو نسبت بده به امام صادق علیه السلام، خب این سندش کو از کجا نسبت به
اینکه ایشون در موقع این کتاب شیعه اثناعشری
بله
نیست
بله. حالا فارغ از این مسائلی که خدشه وارد میکنه به نقل این کتب و اینها، به هر حال این تواترش ثابت نیست و خودشون معترفن به این مسئله اگر منصف باشن. اما لذا به ما پیشنهاد دادن دوستان تو مناظره که شما از طریق قرائن بیاید وارد بشید. ما قرائنی که وجود داره، ولو بگیم یک حدیث وصیت که شیخ طوسی نقل کرده برای مهدیین همین یک روایت هست، ما قرائنی داریم که این قرائن قرائن قطعی هن، این خبر واحد میشه محفوف به قرائن. میگن ما روایت بیان علما روایت قطعی روایاتی هستن که یا متواترن یا خبر واحدی هستن که محفوف به قرائن هن. یعنی قرائن قطعی حول اون روایت وجود داره، باعث میشه اون روایت دلالتش و صدورش قطعی بشه. خب پیشنهاد دادن که با قرائن وارد بشید و این بحث رو مطرح کنید، که خب اون مناظرات ادامه پیدا نکرد که به این مباحث بپردازیم. من مفصلا همون موقع قرائن رو بررسی کردم و برای من سوال میشد دائما و میگفتم که چرا این قرائن رو مطرح کردن، ما خودمون قرائن بهتری پیدا کردیم، مثلا فلان روایت رو چرا نگفتن، فلان مطلب رو چرا بیان نکردن. به هر حال قرائنی بیان کردم برای اینکه بگن وصیت منقول در کتاب شیخ طوسی این روایتش قطعیه. خب ببینید قرائن طبق روایات بخواییم بیان بکنیم، یک حدیث رو میخواید تبیین بکنید، تبیین که مأمور هستیم وقتی خبری به ما میرسد تحقیق بکنیم در موردش، گفتن چجور تحقیق بکنید؟ بر قرآن و سنت عرضه بکنید. قرآن اون آیاتی که دلالتشون محکمه و متشابه نیست، و سنت یعنی احادیث متواتری که سندش متواتر دلالتش هم محکم و واضحه. پس خبری که واحد هست یعنی قطعی نیست، باید قرائن قطعی کنارش بیاد تا به قطع مرحله قطع برسه. لذا اگر قرینه ظنی باشه به درد ما نمیخوره. اگر قرینه شما اقامه کردی، این قرینه از قرآن و سنت نیست، اونم به درد نمیخوره. تو کتاب تواتر الاخبار فی استمرار امامه برای شیخ ناظم العقیلی اونجا 17 تا قرینه ذکر کرده برای اینکه روایات مهدیین و روایت وصیت در کتاب شیخ طوسی این محفوف به قرائنه، خبر واحد محفوف به قرائنه. از این 17 تا قرینه 5 تا قرینه که ذکر کرده اصلا از قرآن و سنت نیست. میاد میگه که مثلا علما گفتن این به معنی یکی از قرائن مطرحه. یعنی چی؟ اگر یک روایتی در کتاب معتبری نقل شده باشه، مثلا در کتاب کافی نقل شده باشه، همین قرینه بر صحت این حدیثه. خب کسی که مدعیه ما تا پیروی از ثقلین میکنیم، به این بحث ها که میرسه، میان از چیز استفاده میکنن؟ از غیر ثقلین استفاده میکنن. قرائن برای علم به صحت حدیث باید از قرآن و حدیث باشه، مطابق ثقلین این دیگه،
که تازه همون حرف علما هم اکثرا تختی شده و قیشی شده است.
بله، حالا این نقل خود روایت رو عرض میکنن. درست. خود نقل روایت، شیخ طوسی این روایت رو در الغیبه نقل کرده، یک روایتی در بصایر الدرجات
نقل شده. اینکه گفتم تختیش شده است، علتش اینه که اینا میگن آقا شیخ، من وقتی با اتباع احمد نشستم میگفتن شیخ طوسی معتقد است که هر چی صحیح بوده و اعتقاد خودش بوده تو این کتاب آورده. خب این دروغه. شیخ طوسی در مقدمش چه اشاره‌ای کرده که آقا من این روایات رو آوردم از مذاهب مختلف، خیلی جاها شیخ طوسی نقد زده، رد کرده. چرا؟ خواسته شیخ طوسی یک تواتر معنوی رو ثابت کنه از مثلا شیعه اثنی عشری، واقفیه، اسماعیلیه و اهل سنت که خلفای بعد پیغمبر 12 تا. اون قسمتش رو قبول داره، بقیه‌اشو شیخ نقد کرده، رد کرده. یعنی همونجا هم حرف علما در مورد جمع‌آوری این کتاب رو همینا تقطیع کردن و تحریف کردن متأسفانه.
بله بله، خود روایت که در کتاب معتبر نقل میشه، این که دلیل بر صحتش باشه، این رو میان از برخی علما استفاده میکنن و حال اون که خود اونها
خلاف اینو تو مقدمه گفتن
که آقا این همه روایت که نقل کردیم دلیل بر صحتش یا این که من قبول دارم نیستش، ولی اینها نسبت میدن. به هر حال ما اصلا میگیم همه اینا درست، مشکلی نیست، ولی بحث اینه که مثلا شیخ العاملی اگه گفته یکی از قرائن صحت حدیث نقل اون روایت در کتب معتبره، این برای شما معتبره حرف شیخ العاملی؟
جای دیگه همینو بدعت میدونید، دلیل انحراف شیعه میدونید اصلا.
خب پس ببینید قرائنی که شیخ ناظم توی کتابش آورده برای مهدیین، اگر مطابق ثقلین نباشن که بر ما ارزش نداره، قرائن ظنی ان. از ظن لا یغنی من الحق شیئا، یک روایت واحد دارید ظنی، یک قرینه ظنی هم کنارش بیاد، مجموع صفرها چیزی اضافه میکنه بر داشته های شما؟
برای اصف احمد چرا؟
بله صفر داره، صفر
آره برای اونا بعد.
خب پس ببینید چند تا من از این قرائن رو عرض کنم که اینها اصلا از ثقلین نیستن، از قرآن و سنت نیستن. طبق روایات حدیث رو میخواید بررسی کنید، بعد قرآن و سنت عرض کنید. اینجا یکی از قرائنی که آوردن این که برخی علما به مهدیین تصریح کردند که مهدیین رو قبول دارن، اگرچه تو اینجا هم کلام علما رو تختی کردن. بله. که علما در مقام مناظره و بحث مثلا با زیدیه که شیخ طوسی در مقابل زیدیه کتاب رو نوشته، یا مثلا کمال الدین صدوق در مقابل فرقه دیگه کتابی رو نوشته، داره مطلبی رو در مقام مناظره و بحث بیان میکنه، در مقام بیان حقیقت شیعه، عقیده شیعه نیست، میخواد پاسخ اون رو بده، پاسخ جدلی بده یا پاسخ اقناعی بده. یکی از قرائن اینه، آقا اصلا علما بیان کردن، علما حرف علما میشه ثقلین، قرینه صحت یک حدیث خبر واحد. این در روایات نداریم ما حدیث رو عرضه کنید بر مثلا بر علما اگه درست باشه. قرینه دیگه اینکه برخی بزرگان تصریح نکردن به حصر 12 امام، گفتن احتمال داره حالا بعد از 12 امام مهدیین هم باشن، این احتمال علما هم شد قرینه. بعضی‌ها تصریح کردن.
در این قضیه من تحقیق کردم، بسیاری از ادعاهای ناظم العقیلی تحریف و تقطیع حرف علماست.
من عرض کردم خدمت شما دیگه، این از شیعه احدی پیدا نمیشه که حصر 12 امام رو نپذیره. اصلا احدی پیدا نمیشه. این ادعاهای اینها نسبت به علما ادعای تقطیع شده است. و شما نظر شخصی رو میخوای بدونی باعث مجموعه مطالب رو بگیری، نه اینکه یک جمله رو در یک کتابی بیای بولدش کنی بگی این نظر شیخ طوسیه، این نظر محدث نوریه اینها. بعد اونها هم بیان کردن، به چون با مهدی این رو بیان کردن، مثلا سعید صدر بیان کرده مهدی این رو به عنوان اینکه امام و خلیفه
بعدی هم بیان کردن. آیه مهدی این هم نبی هستن، هم رسولن، هم امامن، هم معصومن، هم مقام ائمه اثنا عشر دارن، بلکه بالاتر از اونها هیچ عالم شیعه اثنا عشری تا به حال ندیدم که چنین عقیده‌ای رو بیاد مطرح کنه.
مسئله ای که هست، علمای ما چون نسبت به روایات با تقوا و با احتیاط برخورد میکنن، روایت رو نمیزنن سری به دیوار، میان اگر قابل جمعه جمع میکنن، لذا بیانهایی دارن. یکی از بیانهای اینه که مهدیین نقبایی هستن که همزمان با امام زمان بدون میعاد موقع ظهور کنار امام زمان حاضر میشن.
اینم با عقیده شیعه هیچ تعارضی نداره.
این روایت مهدیین با این بیان سازگار، اتفاقا روایات متعددی داریم برای این که این وزیر امام زمان و 11 نقیبش با حضرت هستن، وقتی که حضرت داره بیعت میکنه وزیرش کنار دستشه، نه اینکه اون وزیرش جلوتر میاد میگه من بیعت جمع میکنم تا این اوضاع چجوره.
حضرت به غرف احمد جلوتر که نه، کلا امام زمان رو پس میزنه و میزنه بله. میگه من خودم نگران بله. امامم، میگه امام زمان در کار نیست
بله. پس ببینید یک سری از قرائنی که اینها آوردن از قرآن و سنت نیست، یا با استحسانات عقلی و ذهنی خودشونه. مثلا اینکه میگن اگر امام زمان باشه و مهدیین نباشن، خب امام زمان ببینید چند سال حکومت میکنه، 7 سال، 20 سال، 30 سال، طبق روایات میگن این چند ساله. خب چطور میخواد کل جهان رو در این 7 سال پر از عدل و داد بکنه؟ این سازگار نیست با عقل. پس باید مهدیین باشه.
اینو تو سر اینجا بگم، من اینو تحقیق کردم، روایت 7 سال حکومت حضرت مهدی مصدرش مال اهل سنته، از اعتقاد اهل سنته. یعنی این سال حکومت ریشهش از کتب اهل سنته. من براش نتونستم ریشه مکتب اهل بیت حقیقتا هم پیدا کنم، شاید هم از من بهش نرسیدم، ولی تا الانی که من، چون من حولی موزه کاری کردم که حکومت حضرت، و این دقیقا هم احمد میگه حق گرفتن عقیده با از کتب اهل سنت و از مبانی اهل سنت نداریم، بلکه رشد در مخالفت با اونهاست. اینجا که میرسه، این نکته که فهمیدم چون حول همین قرار من کار میکردم، اینجا که رسیده قول 7 سال رو قطعی گرفته که آقا امام زمان 7 سال حکومت میکنه، مگر میشه این وعده الهی به این عظمت امام زمان 7 سال حکومت کنه بعدش هم خداحافظ تمام؟ که حالا باشه میگه بعد از حکومت حضرت باز رجعت و حکومت ائمه دیگر است که ادامه داره مسیر. اینا رو دیگه کلا همه رو قلم میگیره، رفته از یک اعتقاد اهل سنت به عنوان 7 سال حکومت مهدی موعود، از اونجا اومده یک قرینه اینجوری درست کرده که بخواد به اصطلاح مقدمه چینی کنه.
همین، یعنی این هم بازم روی تحلیلات ذهنی خودشونه. خب شما خیلی مسائل هست، شما نمیدونید عالم چه تحولاتی درش اتفاق میفته. خود روایت داریم اگه یک روز از عالم مونده باشه، خدا اون یک روز انقدر طولانی میکنه.
بله.
خب حالا تو عالم چه اتفاقاتی میفته نمیدونیم، ولی ما میخوایم اخذ عقیده بکنیم، قرینه قطعی بیاریم. با این تحلیل های عقلی نمیتونید بیاد بگی این روایت بهتره. تحلیل عقلی شما قطع نسبت به روایت ایجاد
نمیکنه.
پس قرائن باید از قرآن و سنت باشن. از سنت هم که قرینه میاد، بایستی قرینه قطعی باشه. مثلا یکی از قرائنی که آوردن میگن روایاتی که گفته شده امام زمان با امر جدید میاد، با امر جدید میاد. خب امر جدید چیه؟ چه چیزی مهمتر از بحث ادامه امامت در مهدیین؟ پس این روایاتی که گفته امام زمان با امر جدید میاد با روایات مهدیین سازگاره. خب چند تا سوال میپرسیم، این امر جدید آیا واضح مفهومش یا واضح نیست؟ چرا شما میایید از امر جدید برداشت میکنید که منظور مهدیینن؟ میگه که چون زمان پیامبرم همین بود، پیامبرم با امر جدید آمد. امر جدیدش چی بود؟ وصایت علی علیه السلام. پس امر جدید امام زمانم وصایت مهدی اوله. مسئله همینه. کی گفته امر جدید پیامبر خاتم وصایت از علی بود؟ مگه انبیای گذشته وصی نداشتن که امر جدید باشه؟ وصی تعیین کردن امر جدیده. پس این با اینکه مفهوم امر جدید این چیزی که احمد الحسن ادعا میکنه، پیروانش ادعا میکنن نیست، برفرض باشد هم این یکی از احتمالاته. شما میخواهید با روایاتی که متشابهه، معناش و مصداقش معلوم نیست، قرینه قطعی ایجاد کنید برای یک روایت واحد، این به عنوان قرینه قطعی شما رو نمیاد.
حالا اینجا استاد من یه خاطره بگم چون وقتم خیلی ندارین. همین روایت که شما فرمودید که از اتباع احمد توی گذن گفتگاه من بحث کرد، گفت آقا ما روایت داریم که قائم با امر جدید میاد، امر جدید هم همین امامت احمده. حالا اگه بینندگان اگه اتاق فرمان ممنون میشم این اسکنان نشون بدن، تواتر اخبار در استمرار امامت بعد از امام زمان. خب اینجا همین روایتی که احمد آورده، بعد این اتباع احمد به من همین روایت رو مطرح کرد که آقا اینجا احمد میگه این امری که امر جدیده همون امامت مهدیین دوازدهگان است. من این رو آوردم گفتم خیلی خب منظور همین روایت احمده. بعد خودش هم گفت شما ماشاءالله ما هنوز نگفتیم سریع اسکنای، گفتم خب ما روش اون همینه، قبلش تأخیر میکنیم بعد حرف میزنیم. گفتم این همینه؟ گفت بله. گفتم یک چند سوال دارم. اینجا گفته وقتی قائم قیام میکنه، این قائم اولا کیه؟ این میخواد یه امر جدید بیاره دیگه، میخواد مهدیین رو معرفی کنه، پس بعد امام زمان باشه دیگه، احمدی که نیست، چون احمد اگر باشه که امر جدیدی نیست دیگه، اومده دیگه. گفت بله اینجا منظور مراد امام زمانه. امام زمان که میاد امامت فرزندش رو معرفی میکنه و وصیت رو تسلیم میکنه به احمد. گفتم بارکالله. حالا سوال دارم، اینجا نوشته وقتی قائم قیام کند، الان قائم قیام کرده یا نه؟ گفتم فکر کرد، حالا فهمید میخوام چی بگم. بعد گفت حالا منظور گفتم نه، اول قیام کرده قیام نکرده، چون شما یک جا ظهور میگه آقا ظهور با قیام فرق میکنه، اینجا هنوز قیام نشده. گفت خب نه قیام نشده. گفتم تو این روایت رو بده قائم وقتی قیام کنه یک امر جدیدی میاره. خب قائم که هنوز قیام نکرده، امر جدیدم پس هنوز نیامده. احمد الان نمیاد، فکر میکنه زود اومده قبل که قائم بخواد امام زمان بخواد بیاد یه امر جدید به مردم ابلاغ کنه، نمیاد زود اومده دیگه. بعد گفت حالا من اینو میپرسم از الان حضور زنت از لیدرها رو میپرسم، تو گروه داریم، بعد به شما جواب میدم. اینم دیگه رفت که جواب بیاره. خب اصلا ما وقتی نداریم، اگر در حد یک دقیقه جنبندی بفرمایید که ما ان شاء الله ادامه‌اش رو جلسه بعد در خدمت شما.
نکته مهم در همه اینها اینه که این که عکس متشابهات میشه، یعنی همین یک روایت یک آیه 10 تا مسئله گفته که 9 تاش برخلاف ادعای اینهاست، یکیش موافقشونه، اونا همون رو میبینن، انگار بقیه رو نمیبینن اصلا، و همین ها دلشون با همین ها دلشون خوشه که ما در مسیر ثقلین داریم قدم برمی‌داریم.
دست شما در نکنه. خیلی ممنون از شما. ان شاءالله که ادامه بحثمون جلسه آخر مهدیار بتونیم سریعتر این بحث رو به حال مطالب بیان بشه و بتونیم سریعتر جمعش کنیم. ممنون از شما همه خوبان و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که این برنامه مورد رضای خود حضرت قرار بگیره و در کارنامه ما به عنوان سربازان حضرت ثبت بشه ان شاءالله. دعای اول و آخر و همیشگی ما، اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا